بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارک باشد، دیروز ما مراتب ارث را عرض کردیم که مراتب ارث سه تاست. امروز وارد می شویم مرتبه اول، الطبقه الاولى در ارث، تا بعدم ببینیم طبقه دوم و سوم چیست به تدریج. البته همه اینها علا ضوء القرآن الکریم، بر اثر آیات پیش می رویم. این آیه که الان می خونیم فقط ناظر به ارث اولاد و ابوانه، همین طبقه اول. طبقه اول را این آیه متذکره که در واقع طبقه اولیاست. واقعا اگر در قرآن مجید آیه ای نباشد، تنها همین آیه، این دلیل بر این است که این ساخته بشر نیست، ساخته خداست. خیلی منظم، نمیدونم گاهی شما تابلوها را دیدید، گاهی تابلوها را میچینن، خیلی منظم، آنچنان منظم و مرتب چیده است، با عبارت کم مفاهیم کثیری را بیان کرده است. در این آیه عرض کنم احکام این افراد مذکوره. در درجه اول اگر کسی بمیرد اولاد مختلفی داشته باشد، ذکورن و اناسن، این یک دیگه نمیگیم حکمش چیه ها، موضوع را میگیم. مات و له اولاد ذکور و اناس، حکمش چیه میاد؟ یک. مرتبه دوم ازا مات و له از ید من البنتین، عبارت را درست کنید، ازا مات و له بنتان او فوقهما، این نتیجتا صحیحه ولی با آیه تطبیق نمی کنه. ازا مات و له از ید من بنتین، همین این صحیحه. البته اون هم از نظر نتیجه صحیحه ولی از نظر آیه همینه. مسئله دوم، کسی میمیرد بیش از دو دختر عرض کردم وارث دارد. عرض کردم خدمتتون که مرحله سوم اگر کسی بمیرد یک دختر دارد. تا اینجا عرض کردم ارث اولاد تمامه. ارث اولاد در سه بند بیان کرده، ذکور و اناس در هم، مشغول در هم، تنها بیش از دو دختر یا یک دختر، اما دو دختر را بیان نکرده. در این حالی که بیان نکرده از خود آیه استفاده خواهیم کرد. اما برسیم به ارث ابوان. ارث ابوان اگر کسی بمیرد فقط پدر مادر دارد و اولادم دارد، حکم این بیان شده. ما موضوع را میگیم ها، بعدن حکم را خواهیم گفت. مات و له ابن و امون و اولادی هم دارد، این حکم را بعدن میگیم. دوم، نه مات ان ابن و امن، اما از کنم ولد ندارد. در اینجا مادر را مطرح میکند، میگد اگر این آدم مات، عرض کردم خدمتون که ولهو ابن و ببخشید کدوم را میگیم اشتباه نکنیم، مات ان ابن و امن مع کونه ذا ولد، اینو خوندیم، این را باید بخونیم، مات ان ابن و امن ولم یکن له ولد، اولاد نداره، فقط پدر مادر. در اینجا مادر گاهی سرس میبرد و گاهی سرس. اگر حاجب دارد، این میت برادر دارد، این کمتر میبرد، اما اگر برادر ندارد این سرس میبرد. پدر را دیگه ذکر نکرده، خب معلوم میشه که بقیه مال پدره. تا اینجا احکام موضوعات تمامه. ما موضوعات را گفتیم، احکام را نگفتیم. با دستمان بشماریم مات و اولادش ذکور و اناسه، مات و لهو از یل من بنتین، مات و لهو بنتون واحده. بعد آمدیم پدر مادر، اگر پدر مادر دارد و اولاد دارد این یکی، پدر مادر دارد اولاد ندارد اینجا دو حالت دارد. اگر میت برادر دارد یک ارث داره، اما اگر برادر ندارد ارث دیگر. در اینجا آقایان نگاه کنید، ام را ذو فرزین حساب کرده، در حالی که برای پدر فرض واحد. این در آینده به درد ما خواهد خورد. اونجایی که در باره اول بحث خواهیم کرد و مخالفت با آم بداریم، این به درد با میخورد. من لهو فرزان و من لهو فرزان واحد. ام در اینجا فرزان دارد، اما پدر فرض واحد دارد. این در آینده به درد میخوره. الان که اناون برای ما روشن شد، برمیگردیم آیه را هچی میکنیم. آیه را که هچی یعنی چه؟ یعنی داریم دونه دونه تفسیر میکنیم. آنن کلمتن بعد کلمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ذکر دو سهم انثی را میبرد، دو سهم انثی را میبرد. للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر دو سهم انثی را میبرد. دو سهم انثی عرض کنم سهم ذکره. در اینجا قرآن یک اعتباری برای زن قائل شده، اون کدام اساس را انسا قرار داده، ذکر را متفرع اون کرده. لذکره مثل حظ الانثیین، در واقع که انهو انسا اصل است و ذکر فرع. یعنی در واقع اون ذکر را فرع فرض کرده، اون را اصل فرض کرده. میگه ذکر تو میدونی چقدر میبری؟ دو برابر سهم انثی، که انه سهم انثی اصل است تو فرع. و از اینجا میفهمیم که این علمانی ها، اینهایی که دنبال علمند و میگن اسلام زن را تحقیر کرده، برخلاف این، زن را تحکیم کرده. البته از این که ذکر دو برابر انسا میبرد، این یه بحث اقتصادیه، فعلا برای ما مطرح نیست. چرا سهم دختر، سهم زن کمتر از سهم مرده؟ این یه بحث اقتصادی است. ما اگر بخواهیم بحث اقتصادی کنیم، باید تمام قوانین اسلام را در نظر بگیریم، این مسئله را مطرح کنیم. کسانی که به اسلام ایراد میکنن فقط همینه میگیرن، میگن عجب، مرد و برابر زن. خب تنها این باشد، البته اشکال وارده. اما با توجه به تمام قوانین اسلام که هزینه ها بر دوش مرد، زن اصلا هزینه ندارد، بلکه او علاوه بر این که هزینه ندارد چیزی هم از شوهر میگیرد، با توجه به جمعی قوانین اسلام واقعیت این جمله روشن می شود. ذکره مثل حظ الانثیین. من یه مثالی بزنم، آقایان در نویسندگی از این مثال استفاده کنید. اگر انسان برود حج، تنها ببیند که روز منا سنگ بیزنن بر همون، عرض کنم جبل، قدیم الایام جبل بود، من دیده بودم سنگ بیزنن بر اون جبل، چیه؟ چه فایده داره؟ یا ببیند دور، عرض کنم کعبه میچرخن، میگن چیه؟ اگر تنها این را در نظر بگیرد، مسلمن جلوه اش جلوه خوبی نیست. اما اگر مجموع فریضه حج را در نظر بگیرد و سابقه حج را که جناب ابراهیم داشت در نظر بگیرد، میفهمد که همه اینها من علائم توحید، از علائم توحید، از علائم بت پرستی نیست. بنابراین در قضاوت نباید یک شاخه را بگیریم بقیه را رها کنیم. مثل حج اگر باشد درست نیست. همه را در نظر بگیر، سابقه را هم در نظر بگیر. تمام این اعمال حج هر کدامش حاکی از یک فلسفه هست، تمامش برای ما بیانگر یک فلسفه است. در باره ارث زن هم باید مجموع قواعد اسلام را از نظر زناشویی و اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفت، اون موقع نظر داد. خدا رحمت کند، مرحوم طباطبایی در تفسیر این آیه یک محاسبه دقیقی کرده است که نصف دنیا اگر به قوانین اسلام عمل کنیم، نصف دنیا مال زن است، در حالی که کوچکترین بدهکاری ندارد. خیلی محاسبه دقیقی کرده. ارتشون از نظر ریاضیات هم خیلی قوی بود، بالا بود. آقایان اگر بخوان مسئله را از دید اقتصادی مطالعه کنید، تفسیر ایشان ببینید که محاسبه کرده است که نیمی از ملک دنیا مال زن است اگر به قوانین اسلام عمل کنیم. للذکر مثل حظ الانثیین. در اینجا یه نکته دیگری هم هست. معلوم می شود، این من میگم چون در آینده به درد خواهد خورد، معلوم می شود حظ نصیب دو زن چقدره؟ نصیب دو زن چقدره؟ نصیب دو زن چقدره؟ بله، دو سومه. به جهت اینکه نصیب دو زن معادل با نصیب زکره. زکر عرض کردم سلس، دو سلس میبرد، زن یک سلس. اگر یک زن یک سلس میبرد، دو زن طبعا دو سلس خواهد بود. این آیه اشاره بر این مسئله دارد که در واقع نصیب دو زن میخواد زکر با او باشد یا نباشد، نصیب دو زن دو سلسه. توجه فرمودی؟ چون زکر معادل با انثیینه. زکر با انثا که جمع شود، زکر چقدر میبرد؟ دو سلس میبرد، این هم یک سلس. این نکته را داشته باشید، در آینده به درد ما میخوره. یوصیکم الله فی اولادکم مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، فإن کن ان انثاها فوق اثنتین. اگر کسی مرد و بیش از دو دختر دارد، اما دو دختر را نمیگه، بیش از دو دختر دارد، فلهن ثلث ما ترک. دیروزم خوندم اگر کسی بمیرد دو دختر، بیش از دو دختر دارد، البته دو دخترم میرسیم، بیش از دو دختر دارد، دو سورس میبرد فرزن، بقیه را هم ردن میبرد. فإن کن ان انثیین فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. اما و این کانت واحدتن، یه دختر دارد، فلهن نصف. بنابراین تکلیف دو دختر، تکلیف دو صنف روشن شد. اون کدومه؟ فوق اثنتین ثلثانه، واحده ثلثه. سؤال میکنم بنتان چطور؟ بنتان را نگفت، و حال اینکه باید بنتانم بگد. فوق اثنتین را گفت، واحده را گفت، بنتان را نگفت. امام صادق میفرماید اگر در آیه دقت کنی بنتان را هم گفته. کجا گفته؟ در همان جمله للذکر مثل حظ الانثیین. انثیین یعنی بنتین. سهمش چقدره؟ سهمش سهم زکره. سهم زکر چیه؟ ثلثانه، دو ثلثه. در واقع معلوم میشود دو دختر هم همان سلسان را میبرد. امام صادق از این جمله استفاده کرده. البته خب مفسرین دیگر هم میگن، اما ریشه در کلام امام صادقه. فَإِنْ كُنَّ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. بنابراین حکم اولاد روشن شد، در همش معلوم للذکر مثل حد الانثیین، بیش از دو دختر ثلثانه، یک دختر نصفه، دو دخترم که از آیه استفاده کردیم. اما ابوان و لابویه لکل واحد منهما السدس کی مما ترک کی ان کان له ولد. اگر کسی بمیرد اولادی دارد به پدر مادر، دو سدس مال پدر مادره که در واقع یک سدس میشود، باقی مانده مال اولاده. اولادم چه رقم تقسیم میکنن؟ للذکره مثل حد الانثیه. مال پدر مادر را میدهن، اولادم خودشون تقسیم میکنن. خود اولاد معلومه، اگر در همان للذکره مثل حد الانثیه، اگر بنت واحده و چه هست که بقیه مال اوست. خب این کان له ولد، این یک صورت. دو، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. مرده، فقط پدر مادر دارد، پدر را ذکر کرده، مادر را محور قرار داده. مادر در اینجا ذو فرزینه، اگر حاجب ندارد سرس میبرد، دو سلسش مال پدره. اما اگر حاجب دارد، مادر یک سلس میبرد، پنج سدسش مال پدره. و این نکتهش را عرض میکنم، میفرماید فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرَسَهُ عَبَوَاهُ، اسمی از اب نمیبرد، فَلُعُمُّهُ سدس. این در جاییست که اخوه نداره. اما فَإِنْ كَانَ لَهُ، از این فَإِنْ كَانَ میفهمیم که فَلُعُمُّهُ سدس در جایی که لم یکن له اخوه، اخوه نداره. فَإِنْ كَانَ لَهُ اخوتون فَلُعُمُّهُ سدس. بنابراین مادر ذو فرزینه، اگر میت برادر ندارد سلسه، اما اگر برادر دارد سلسه. برادر در اینجا حاجبه، اما خودش ارث نمیبرد. در اینجا یه سؤالی هست، اون کدومه؟ اون این است که چرا برادر حاجبه؟ اگر برادر داشته باشد مادر کمتر میبرد، اما اگر برادر نداشته باشد مادر بیشتر. این دکتش این است که برادرهای میت نفقه اش را پدر خواهد داد. این میت که مرده، این برادرها ممکنه صغیر باشند، ممکنه کبیر باشند، همه اینها بر عهده پدره. ولذا اگر حاجب ندارد بگن مادر بیشتر ببر، اما اگر حاجب داره مادر کمتر ببر. خمست و اسداس مال پدره. چرا؟ تا هزینه این برادرهای میت را هم اداره کنه. عرض کنم جل الخالق، این همه دقت پیغمبر با اون همه گرفتاری ها، جنگ های 27 گانه، پیغمبر 27 تا غزوه داشته، 55 تا سریه داشته، منافقین که ستون پنجمان در داخل مشغول بودن، یهود و نصارا هم که مرتب اشغال تراشی می کردن، یک چنین نظام متوازن بیاورد دلیل علی انه من الله سبحانه. غالبا آقایان در قرآن روی فصاحت و بلاغت تکیه می کنند، اون درسته، اما محتوا را هم در نظر بگیرید. من بعد وصیت یوصی بها او دین، اینم یه نکته است. اون این است که ترکه موقعی ارث تعلق میگیرد که دو چیز را جدا کنه، یک دین، دو وصیت. البته وصیت باید بیش از ثلث نباشد. معلوم میشود این دوتا متعلق ارث نیست. از این آیه باید بفهمیم که اصلا ارث بغير اندتا تعلق میگیرد من بعد وصیت یوصی این متوفا بها او دین. بعد قرآن کریم یه نکته را بیان میکند، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون اجهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید کدام یکی از اونها برای شما اقربه. خدا میداند که به این شکل فرضیه اینها را تصویر کرده. البته این بخش در آخر آیه میاد. حالا ورق را بزنید، کمی عبارت ها را بخونیم. ورق را بزنید. اما الاول، اعنی ازام، اما الاول صفحه 99 99، اما الاول اعنی ازامات ان اولاد ذکورا و اناسن اناسن با دیگه فها اولا یقتسمون ما ترک للذکر سهمان و للانسا سهمان ولكنه سبحانه يعبر عن هذا المعنى بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر را مشبه قرار میده، أنثى را مشبه به. فهو بتعبيره هذا يشير إلى أمرين، الأول جعل إرث الأنثى أصلا و ارس الزکره فر انفقال ان الزکر الواحد یرسو ارس الانسیین و بذالک تحفظ کرامت المرأة علا خلاف الجاهلیه حیث کانت محرومتا من الارث. ارز کردم در اینجا یه نکته گفتم، اگر میبینید زم کمتر میبرد نباید تنها این قانون را مطالعه کنید، باید مجموع دائره را مطالعه کرد. هرچه را مثال زدم. دو، انهو به تعبیره هازا به شکر الى حکم فعق به فرع سیعتی ذکره اون کدومه و هبه انهو لو مات المیت ولم یکن له الا بنتان، این در آگر گفته نشده ولی از همین جا می فهمیم، لم یکن له الا بنتان فترسان سلسه ترکه. از کجا می فهمیم؟ بنا شد که انسا، ارز کردم خدمتون که ذکر دو حزمه دو نصیب انسا را داشته باشد، چون ذکر نصیبش معلومه که دو سلسه، معلوم می شود بنتان هم نصیبش همان دو سلسه. فهوه ارکرم فترسان سلسه ترکه، لأن لکل انصافی مقابل ذکر از سرس و لسنتین سلسان فحفظ دارک. و اما ثانی ازا مات ان سلاس بناتن فسائدن فگشگر الیه به قوله فإن کن الاولاد نساء فوق اصلتین فلهن ثلث ما ترک و اما الثلث الآخر ردن برمیگرده، فرضشون دو ثلث بقیه ردنه. ما مثل اهل سنت نستیم بدیم به اسوه، به خودشون برمیگردونیم. ثم ان الآیه تفصیل همان اجباله، ان الآیه تذکر حکم ما فوق الاثنتین ولم تذکر حکم السنتین، یعنی اذا مات عن بنتین فقط تقدم انه یمکن استفادت هذا الفرض من الفرع الاول لانه تعالی فرض للاثنین سهمین فی مقابل الذکر، یک مرد در مقابلش دو زن، چون یک مرد دو سلسه معلوم می شود دو دختر هم دو سلسه. عرض کنم خدمتون که فگستن بچه ان سهم الاثنتین لانه تعالی فرض للانثیین سهمین الكلام في مقابل الزكاة، فيستنبت أن سهم الأنثيين المطلقة وإن لم يكن معه ذكر هو الثلثان. چرا میگد این لم یکن معه ذکر؟ چون آیه در جایی که ذکر هست میگد انثیین دو ثلثانه. معلوم میشود که طبیعتاً دو دختر سهمش همان ثلثانه، ولو مورد آیه در جایی که در کنارش ذکر هست. و الی ما ذکرنا یشیر السید طباطبایی بقوله ولم یذکر سهم الانثیین فانه مفهوم من قوله للذکر مثل حب الانثیین فان ذکرا و انثا اذا اجتمعا کان سهم الانثا اساس للآیه و سهم الذکر الثلثین و هو حظ الانثیین. سهم یک پسر معادل است با سهم دوتا دختر. فحظ الانثیین الثلثان فهذا المقدار مفهوم من الكلام اجمالا الى ان قال الا ان كون حظهما الثلثين هو الذي امر به النبي وجرى العمل عليه منذ عهده صلى الله الى عهدنا. فقط ابن عباس یه خورده اختلاف داره. ثم انه ينقله عن الكلين، معلوم میشود حضرت صادق این حکم را از آیه استفاده کرده. و یقول ان الله جعل حظ الانثيين الثلثين، کجا؟ للذكر مثل حظ الانثيين. چطور؟ و ذلك انه اذا ترك الرجل بنتا و ابنا فللذكر مثل حظ الانثيين. حظ انثیین چقدره؟ و هو الثلثان. فحظ الانثیین الثلثان فاکتفا بهذا البیان ان یکون ذکر الانثیین بالثلثین. و اما الثالث اذا مات عن بنت واحده فیشیر الیه فان کانت واحده فلها النصف فرزن باقی هم ردن. الهنا تم مولانا تم احکام الاولاد. و اما ابوان را هم کمی بخونیم. ابوان هم عرض کردم خدمتتون که دو حالت دارد. ابوانی هستند که اولاد ندارن، همش مال ابوانه. توجه کردی؟ اگر اولاد ندارن، عرض کردم خدمتتون که ببخشید اگر دارای اولادن، پدر مادر دو ثلث میبرد بقیه مال اولاد. و اما اگر اولاد ندارد، پدر را ساکته، فقط مادر را محور قرار میدهد. میگه مادر اگر این میت برادر ندارد تو ثلث ببرد، پدر دو ثلث. اما اگر این برادر دارد تو یک ششم ببر، سوس ببر. چرا؟ چون هزینه این برادرها بر عهده پدره. البته برادرها یا ابوینی باید باشن یا ابی، چون امی باشن اون با کسی دیگره. تا اینجا مسئله ما تمامه. عبارت بخونم: اذا مات البیت عن ابوین و کان له ولد فیشیر الیه لکل واحد منهما السدس مما ترک کان له و ان کان له ولد. و اما الاسداس الباقیه مال اولاده. اولادم البته تقسیم میکنن للذکر مثل حظ الانثیین. دو، اذا مات المیت عن ابوین ولم یکن له ولد فیشیر الیه ان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث و الثلثان للأب، کی؟ اگر حاجب نداره. و اما اگر حاجب داشته باشد، نعم ان للأم الثلث اذا لم یکن لها حاجب، بمعنى انه اذا کان للمیت اخوه من الابوین او الاب فهؤلاء يحجمون الأم عن السوس وينزل فرزها إلى السدس از یک سوم به یک ششم. كما يقول فإن كان له للميت إخوة فلأمه السدس، پنج سدس خمسة اسداس مال پدره تا هزینه خودش و هزینه برادرها را اداره کنه. تا اینجا بحث ما تمامه. یک بحث ادبی داریم و یک بحث قرآنی. آیا حاجب سه برادره یا حاجب دو برادره؟ اگر به آیه عمل کنیم فإن کان له إخوة جمع، جمع در لغت عرب ستاست، اما فتوا بر اخوه نیست، فتوا بر اخوینم هست. اگه نزاعی هست مال بین ابن عباس و بین عثمان، عثمان میگفت دوتا هم حاجبه. عرض کردم خدمت که چون زمان رسول الله هم همینطور بود، ابن عباس خب سنش کوچک بوده، از این خبر نداشته. عثمان در اینجا راست میگه، زبان رسول الله دو برادر هم حاجب بودم، ولی اون تسبیده بود که نه، اخوه جمع اصل و جمع باید ستا باشه. حالا فردا باید ببینیم حق با عثمانه یا حق با جناب، عرض کنم خدمتون که ابن عباسه. تازه دو برادر چهارتا خواهر چطور؟ اگر چهارتا خواهر هم هست یا نه، یا دوتا خواهر یک برادر اینها هست یا نه، فردا